بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث دیروز رو خیلی تکرار کردم، لذا دیگه تکرار نمی کنم، ولی یه سوال کوچولو میخوام از رفقا بکنم. تو عبارت یه کلمه المتعدد بود، ما دو تا عبارت داریم. یک، یه مرتبه میگن که متعدد از یک معنی، یه مرتبه میگن که متعدد از معنا. بین این دو تا فرقه. اونجایی که میگن متعدد از یک معنی، این منظورشون اینه، یعنی دو فرد از یک معنا. متعدد یعنی دو تا و بیشتر. متعدد از یک معنی یعنی دو فرد از یک معنا. ولی اونجایی که میگن متعدد از معنا یعنی دو معنا. متوجه شدید؟ اینا با هم دیگه فرق داره. اول درس امروز آقای خویی خیلی زحمت کشیده اینجا. اول درس امروز روایات بتون با عقیده صاحب کفایه تنافی دارد. تمام شد، نیم خط. روایات بتون با عقیده صاحب کفایه تنافی داره. تمام. حالا اینو همش بیاریم که عطر مطلب خوب بلند بشه. عقیده صاحب کفایه اینه که استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست. عقلن استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست مطلقا به حکم این عقیده صاحب کفایه. یعنی متکلم نمیتونه یه لفظی بگه مرادش از این لفظ دو معنا یا بیشتر باشه. ولی یه روایاتی هست بهش میگن روایات بتون. این روایات بتون با این عقیده تنافی داره. روایات بتون چیه؟ روایت داریم که ان للقرآن بتونا سبعه، برای قرآن هفت بطنه. منظور از هفت بطن یعنی دارای هفت معنای باطنی هست. خب اگر قرآن دارای هفت معنای باطنی هست، خب قرآن یه معنای ظاهری هم که داره، پس لازمش اینه که الفاظ قرآن در چند معنا به کار رفته باشه؟ هشتا. و روایت داریم که ان للقرآن سبعین بطنا، برای قرآن یعنی برای الفاظ قرآن هفتاد بطنه، یعنی هفتاد معنای باطنیه. خب الفاظ قرآن یه معنی ظاهری هم داره، ظاهرش اینه که الفاظ قرآن در چند تا معنی به کار رفته؟ 71 معنا. پس روایات بتون با عقیده صاحب کفایه تنافی داره. صاحب کفایه باید اینجا جوابگو باشه. دو تا جواب میده صاحب کفایه. جواب اول اینه، حواستون جمع باشه. جواب اول اینه، صاحب کفایه میگه الفاظ قرآن فقط در معنای ظاهری به کار رفته و سلام. خب اگر بگیم الفاظ قرآن فقط در معنای ظاهری به کار رفته، این از باب استعمال لفظ در بیش از یک معنا هست یا نیست؟ نیست دیگه. الفاظ قرآن فقط در معنای ظاهری به کار رفته، فقط. ولکن همزمانی که خداوند تبارک و تعالی این الفاظ را در معنای ظاهری به کار برده، همزمان با این استعمال اون معانی باطنی هم اراده فرموده، اراده کرده، ولی جدای از لفظ. نه اینکه اون لفظ در بگید نه اینکه اون لفظ قرآن در این معانی هم به کار بره، نه. الفاظ قرآن فقط در معنی ظاهری به کار رفته، لفظ واحد، معنا هم واحد. ما در همزمانی که خداوند الفاظ رو در این معانی ظاهری به کار برده، همزمان با این به کار بردن اون معانی باطنیه هم اراده کرده، ولی اراده کرده نه از بگید نه از لفظ تا بشه از باب استعمال لفظ در بیش از یک معنا. نه همزمان. حالا میگم اون اشکاله. اول خوب کلام صاحبی که پای را بپزونم، بعد بریم سراغ اشکال. پس لفظ در چند معنا به کار رفته؟ یه معنی ظاهر. بله، خداوند در اینی که این الفاظ رو در این معنی ظاهری به کار برده، اون معنی دیگه اراده کرده، ولی جدای از لفظ، مستقل از لفظ اراده. این میدونید مثل چیه؟ مثل اینه که شما داری نظیر دارم میزنم و نظیر مثل که داری چای میخوره یه توسری هم به اون بغل دستید میزنه. دو تا کار دارید انجام. میگه ربطی به هم دیگه نداره. نظیر عرض میکنم مثل که داری حرف میزنی یه کار دیگه داری انجام میدی، داری حرف میزنی میزنی، متوجه هستی؟ حالا این میگه خشونت، ربطی به خشونت نداره. حالا نعوذ بالله کار خداوند تبارک و تعالی همین جوریه، متوجه هستی؟ یعنی خداوند این الفاظ رو فقط در معنی ظاهری به کار برده، همزمان با این استعمال معانی باطنی هم اراده کرده جدای از لفظ، از باب استعمال در بیش از یک معنا نیست. این جواب اول صاحب کفایه. سوال شما چی بود؟ لفظ چه نقشی داره؟ سوال شما چی بود؟ خلاف ظاهره. از کجا گرفت؟ خلاف ظاهر روایاته. بله آقا این جواب دقیق نیست. اصلا ظاهر روایات بتون، ظاهر روایات بتون اینه که لفظ اصلا در خود این معانی به کار رفته، متوجه هستید؟ ظاهرش اینه. رضا این جواب روشن شد؟ جواب از لفظ نقش داره، الفاظ در معانی باطنی به کار رفت. این اشکال از آقای خویی بود. آخه کسی که دوچار مشکل میشه باید از این مشکل راه فرار پیدا بکنه. البته اگر دلیل بیاره برای راه فرارش خوبه، نیاره حالا فرار کرد، حالا شما قبول بکنید یا قبول نکنید. در بطن اونه. بله کلمه یه بطن موقع که میگن، میگن بطن یعنی چی؟ یعنی معانی تو شکم الفاظه. این ظاهرش اینه که خود الفاظ داره بر معانی است. این جواب اول که دقیق نیست. این میگه ولی خود صاحب کفایی که این عقیدش نیست. این جواب اول. جواب دوم اینه که صاحب کفایی میفهمند که این الفاظ فقط در معنای ظاهری به کار رفته، فقط. پس اینجا یه لفظ یه معنا، اون معانی باطنیه لازمه معنای ظاهریه، لازمه، ولی لفظی که تو لوازم به کار نرفته. این میدونید مثل چیه؟ نظیرها. مثل اینکه من به شما میگم که چای بیاور، این چای بیاور دلالت میکنه برای که قندم بیاور، ولی این کلمه چای بیاور در قند بیاور به کار نرفته، او قند بیاور لازمه چای آوردنه، متوجه هستی؟ حالا بگیم که صاحب کفایی میگه، میگه بابا الفاظ قرآن فقط در یک معنا به کار رفته، معنای ظاهری، لفظ واحد معنا واحد، اون معانی باطنی لازمه معنا هستن که لفظ در اون لوازم به کار نرفته. و وقت این لوازم رو کی میفهمه؟ فقط اهل بیت. اهل بیت ادرا بما فل بیت، فقط اهل بیت. لذا این روایات بتون صاحب کفایی در جلد دوم کفایی مطرح میکنه فقط کار اهل بیته. خلاصه صاحب کفایی با این دو جواب به اینجا رسید که اینجا از باب استعمالا در بیش از یک معنا نیست. یشن خط بخوانید. جواب دوم درست انصافا، لفظ در معنی ظاهری به کار رفته، معانی باطن لازمه معنی ظاهریه که لفظ در اون لوازم به کار نرفته. مثل این که وجود نهار لازمه طلوع شمسه، موقعی که میگه طلوع شمس در معنی خودش به کار رفته، در این حال اون وجود نهار هم لازمه شه، ولی کلمه طلوع شمس در وجود نهار دیگه به کار نرفته. لازمه چی؟ که لازمه هستن در مقام جوابه، یعنی با این حل شد دیگه اشکال. حالا باید دید که آیا دلیل برای لازم آوردن آورده یا نه. تو کفایه که نه، تو فواید الاصولش. وهمون و دفعون. حالا دوست داشتن این درس دیروز یه بار دیگه براتون تکرار بکنم، ولی دیگه خسته میشید. اینجور نیست، خسته میشید. وهمون و دفعون. بله، توهم و دفع توهم. لعلک، حالا من یه چیزی تو ذهنم هست، ای تابستان بر روش فکر بکنم انشالله. من دوست دارم که یه 100 نفر، یه 50 نفر، البته بیشتر میشن قطعا، من حالا 500 نفرم بشه مهم نیست. وقت اینجوری که کسی درس بخونه دو نزن. وهمون و دفعون، ما کاری به جای نداریم. توهم و دفع توهم. لعلک تتوهمو، شاید تو، صاحب کفایی میفرماید شاید تو خیال بکنی که ان الاخبار دلت على ان للقران بطونا 7 او 70، خیال بکنی که اخباری که دلالت میکند بر این که برای قرآن بطون 7 هست یا بطون 70 است، شاید خیال بکنی که ان الاخبار تدل دلالت میکند این اخبار بر واقع شدن استعمال لفظ در بیش از یک معنا. اون بیش از یک معنا یا 8 معنا هست بر طبق روایات 7 یا 71 بر طبق روایات چی؟ 7. دلالت داره بر وقوع. آقای صاحبی که پای فضلن ان جوازه، تو فلسفه هر جه کلمه جوازه دید یعنی امکان بدون استثناء. فلسفه جواز یعنی امکان. تو اصول گاهی مواقع جواز بانه امکانه، مثل همینجا، چه برسد از امکان استعمال لفظ در بیش از یک معنا. بابا این روایت دلالت داره برای که استعمال در بیش از یک معنا واقع شده، وقوع بعد از چیه؟ امکانه. چه برسد از جواز به امکان استعمال لفظ در بیش از یک معنا. تمام جواب اول. ولکن نکه غفلت، صاحبی که پای میگه اومد تو ذهنت، حفظت شیئا و غابت انک اشیاء او، ولکن نکه غفلت. در کلمه اشیاء چند نظریه است؟ منصرف بودن و غیر منصرف بودن. همه میگن غیر منصرفه، اما علت غیر منصرف بودنش چیه؟ ببین نمیدونید، ولی اون برنامه عملی بشه دیگه میدونید. تا گفتن بلافاصله میشه از اون صفحه 7 سه نظریه است درش. ولکن نکه غفلت، ولکن تو غفلت کردی ان انه. آقا جواب اول چی بود؟ جواب اول این بود که الفاظ در معنی ظاهری به کار رفته، ولی همزمان با اینکه الفاظ در معنی ظاهری به کار رفته، خداوند جدای از الفاظا، خداوند اون معانی باطنی هم اراده کرد. این از باب استعمال در بیش از معنا نشد. لکن نکه غفلت ان انه، لکن تو غفلت کردی از اینکه شان چنین است. لا دلالت لها، اصلا دلالتی نیست برای این اخبار. اصلا زمار بزنید، دلالتی نیست برای این اخبار. اصلا بر چی دلالت نیست؟ الا ان ارادتها کانت من باب ارادت المعنا من اللفظ، تا اینکه بشه از باب استعمال لفظ در بیش از یک معنا. نیست دلالت برای اون اخبار اصلا بر اینکه اراده معانی باطنی، بل اراده مثل از طرف خداوند، بر اینکه اراده معانی باطنی از طرف کی؟ خداوند. بر اینکه اراده اون معانی باطنی کانت بوده است، اون اراده از باب اراده کردن معنا از چی؟ لفظ، تا بشه از باب استعمال لفظ در بیش از یک معنا. نه، از کجا میگه هست؟ الا ان ارادتها، بر اینکه اراده کردن اون معانی باطنی، این اضافه مصدر به مفعولها، یعنی اراده کردن خداوند معانی باطنی را، بر این که اراده اون معانی باطنی بوده است، اون اراده از باب اراده معنا از لفظ. بطونن، بطون یعنی معانی باطنی. فلعله، ایفا فای سببیه هست، ایفا فای سببیه هست، ایفا سبب سری لا دلالت لها. چرا لا دلالت لها؟ به سبب این که شاید شأن چنین است. ایلالو اسم شأنه، خوش شأنه. به سبب این که شاید شأن چنین است، کانت بوده از اراده معانی باطنی به ارادتها فی انفسها حال الاستعمال فی المعنا. یه لحظه با من باشید، اراده معانی باطنی چجوریه؟ جدای از لفظ، یعنی خداوند همزمان با این که این الفاظ به در معنی ظاهری به کار برده، همزمان با این به کار بردن این معانی باطنی هم اراده کردین از باب استعمال لفظ نیست. لفظ در یه معنی به کار رفته. فلعلها، چه لعله ها چه لعله، این هایش ضمیر کیه؟ شأنه. فایش هم فای سببیت، سبب است برای لا دلالت لها. اینا هم بنویسید، به سبب این که شأن چنین است، شاید شأن چنین است که بوده است، ضمیر کانت رو بزنید، بوده است اراده معانی باطنی، بوده است اراده معانی باطنی چجوری؟ به ارادتها، به اراده کردن اون معانی باطنی، فی انفسها، این ضمیر ها میخوره به معانی باطنی، فی انفسا یعنی خود اون معانی باطنی. حالا این کلمه فی انفسا یعنی خود اون معانی باطنی، میگین این خود یعنی چی؟ حالا قبل از اینکه صاحب کتاب بگه این خود یعنی چی، ما خودمون جلوتر بگیم خود این معانی باطنی جدای از لفظ، منظور اینه. فلعلها کانت، به سبب اینکه شاید شن چنین است، کانت ضمیر کانت رو به کی زدید؟ اراده معانی باطنی، بوده است اراده معانی باطنی چه جوری؟ به ارادتها فی انفسها، به اراده اون معانی باطنی، فی انفسها خود اون معانی باطنی. خود اون معانی باطنی یعنی چی؟ حالا توضیحش بعدن میاد. حال الاستعمال فی المعنا، در حال استعمال الفاظ قرآن، در حال استعمال الفاظ قرآن فی المعنا، در معنا. اگه گفتی مراد از معنا کدوم معنا هست؟ معنای ظاهری، معنی ظاهری، یعنی در حال استعمال الفاظ قرآن در معنی ظاهری، یعنی در همون حالی که خداوند الفاظ رو در معنی ظاهری به کار می برد، این معانی هم جدای از لفظ اراده کرد. حال الاستعمال فی المعنا، در حال استعمال الفاظ قرآن در معنا، مراد از معنا معنی ظاهری. لا من اللفظ، این لا من اللفظ توضیح فی انفسها هست. خداوند اون معانی باطنیه را اراده کرده، فی انفسها خود اون معانی باطنی، خود اون معانی باطنی یعنی چی؟ یعنی لا من اللفظ، یعنی نه از لفظ، تا بش از باب استعمال لفظ در بیش از یک معنا. پس این لا من اللفظ توضیح چی شد؟ فی انفسها. این لا هم لا عاطفه است، این من اللفظ هم عطف است بر فی انفسها. لا من اللفظ کما اذا استعمل فیها، همونطوری که اگر استعمال میشد لفظ در معانی باطنیه، میگه ایجوری نیست. چون یه مرتبه میگیم که لفظ در معانی باطنیه به کار رفته، این میشه از باب استعمال لفظ در بیش از یک معنا، میگه ایجور نیست. کما اذا استعمل فیها، همونطوری که اگر استعمال میشد لفظ فیها، فیها یعنی چی؟ در معانی باطنی، میخواد بگه اینجور نیست. این جواب اول. او کانه، این کلمه ای کانه عطف است بر کانه بالا. کانه رو پیدا بکنید، کانه بالا ان ارادتها کانت من باب اراده، فلعله کانه، فلعله کانه. او کانه المراد من البطون، یا بوده است مقصود از بطون. آقا شما بگید اگه حفظ شدید، بطون یعنی چی؟ یعنی لوازم، لوازم معنای ظاهری، ولی لفظ در این لوازم به کار نرفت. وقت کی میفهمه؟ فقط انبیاء معصومین و معصومین علیهم السلام. اینجا مرحوم حکیم یک قصه داره تو حاشیهشون، قصه را بخونید، یک قصه قشنگیه. قصهش این اجمالا، مرحوم آخون ملا فتحعلی، درسته؟ آخون ملا فتحعلی، علما میرفتن پیششون درس تفسیر میگرفتن، رسیده به یک آیه، این آیه را سی رو سی جور براشون معنا کرده. سی روز، نه اینو مرحوم حکیم در حاشیه نقل میکنه، سی روز این آیه رو سی جور براشون معنا کرده، هر جوری هم که معنا میکرده همه میگفتن عجب، اصلا آیه ظاهرش همینه. سی جور این قصه رو مرحوم حکیم در حاشیه نوشته. او کان المراد من البتونه، یا بوده است مقصود از بتون، لوازم معناه، لوازم معنای لفظ، ضمیر خود رو بزنید به لفظ، لوازم معنای لفظ. کدوم معنا؟ معنی ظاهری، همون معنایی که لفظ درش به کار رفته، اون معنای ظاهری که لفظ درش به کار رفته لوازمی داره. چجور طلوع شمس لوازمی داره، حرارت، نورانیت، فلان، اون معنای ظاهری که الفاظ درش به کار رفته لوازمی داره، ولی الفاظ در اون لوازم به کار نرفته. المستعمل فیه لفظو، صفت است برای معنا، معنایی که استعمال شده است در اون معنا، چی استعمال شده؟ لفظ. و این کان افهامنا قاصرتن ان ادراکها، اگرچه اذهان ما کوتاه می باشد از ادراک اون لوازم، ادراک یعنی فهمیدن، از فهمیدن اون لوازم. از سالس عشر آخرین امر، بحث مشتق. رفقا اینجا دیگه بحث مهمه، حواستون جمع باشه. قبل از اینکه این کتابا رو ببندید، یه اول بحث مشتق یه کلمه الحال داره، کلمه دیدید این الحالو؟ میخوام چشمتون آشنا بشه منظور از این الحال چیه. یه 10 روز دیگه میرسیم منظور از الحال چیه، اونجا نسخه بدله فلحال. اون کلمه الحالی که اینجا داره، یه 10 روز دیگه میرسیم که نسخه های کفای مختلفه که مراد از این الحال چیه، اونجا بحث نسخه مطرح میکنیم. ما تا اینجا بحث نسخه مطرح نکردیم، اونجا بحث نسخه رو مطرح میکنیم. حالا این حال من یه 2 دقیقه توضیح بدم، یه 2 دقیقه نمیخوام فعلا دستبندی کنم مطالبا که این حال چیه. اجمالا بدونی که ما 3 نوع حال داریم، حال نسبت، حال تلبس، حال نطق. حال چی؟ نسبت و تلبس و نطق. من اینجا حالا این توضیحات اینو بعدن میاد 10 روز دیگه، فقط میخوام حال نسبت رو اینجا توضیح بدم. حال نسبت، حال نسبت میدونید چیه؟ اون زمانی که شما میخواید بگید تو اون زمانه این ذاته دارای این وصفه هست، به اون زمانه میگن حال کی؟ نسبت. و سلام. اون زمانی که شما میخواید بگید تو اون زمانه این ذات، این آقا دارای این وصفه، به اون زمان میگن حال چی؟ نسبت. سه تا مثال میخوام براتون بزنم، سه تا مثال. مثال اول کانه، من دارم میگم این کلمه کانه، بری تو عمق کلمه کانه. کان زیدون مسافرن، من میخوام بگم این ذات یعنی آقای زید در چه زمانی مسافر بوده؟ گذشته. من میخوام بگم، حالا در گذشته باشد یا نباشد، من عبارت من اینو میخواد بگه. اینجا به گذشته میگن حال چی؟ نسبت. او زمانی که متکلم میخواد بگه ذات در اون زمان دارای وصفه. روشن شد؟ این عبارت من کان زیدون مسافرن چی میگه؟ میگه که آقا زید در گذشته وصف مسافریت داشته. روش به گذشته میگن حال چی؟ نسبت. مثال دوم زیدون مسافرون، هیچ قید نزنه. موقعی که من الان بهش میگم زیدون مسافرون، هیچ قیدی نداره. این ظاهرش اینه که من میخوام بگم کی زید مسافره؟ الان. پس این عبارت من نشونگر اینه که کی زید مسافره. حالا الان باشه یا الان نباشه، من اینو میخوام بگم. این به زمان حال میگن حال چی؟ نسبت. مثال سوم دقت کنید، زیدون سیکونو، سیکونو زیدون سیکونو مسافرن. این عبارت من چی میخواد بگه؟ من میخوام بگم کی زید مسافره؟ آینده. حالا اهمیت که در آینده مسافر باشد یا نباشه، من کار ندارم که واقع مطلب چیه، ولی عبارت من اینو میخواد بگه. به آینده میگن حال چی؟ نسبت. پس بالاخره چی شد؟ حال نسبت. یا حالا اجمالا بگیرید و مفصلا بعدا توضیح میدم حال نسبت یعنی چی. حال نسبت به اون زمانی میگن که متکلم میخواد بگه که وصف برای اون ذات در اون زمانه چیه؟ ثابت. اجمالا گرفتید. حالا اول بحث مشتق. آقا اطلاق مشتق سه صورت داره. حالا این مشتق یعنی چی میرسیم ها؟ مشتق مثل مسافرون تو ذهنتون باشه. اطلاق مشتق سه صورت داره. اطلاق کردن این بهش اطلاق کن، این غیر از استعماله. اطلاق مشتق بر یک ذات سه صورت داره. صورت یک، اطلاق مشتق بر ذاتی که این ذات در حال نسبت مشغول به وصف بوده است. این صورت یک. صورت یک چی شد؟ اطلاق بکنیم مشتق را بر یک ذاتی که این ذات بگید در حال نسبت حقیقتا مشغول به وصف بوده. تنوز مثال نزدم، این عبارت منو حفظ بشید. اطلاق بکنیم مشتق، بگید بر یک ذاتی که این ذات در حال نسبت حقیقتا مشغول به وصف بوده. تنوز مثال نزدم، این اطلاق بل اتفاق اطلاق حقیقیه، هیچ بحثی درش نیست. سه تا مثال. مثال یک، زید دیروز مسافر بوده، حقیقتا مسافر بوده، مشغول به سفر بوده حقیقتا. وقت منم به شما میگم زیدون کان مسافرن، زید بود مسافر. زید دیروز چی بوده حقیقتا؟ مشغول سفر بوده. الانم من به شما میگم زیدون کان مسافرن. الان نگاه کنید، من اطلاق کردم مشتق را مسافر برای یک ذاتی که این ذات در حال نسبت مشغول به بس بوده. قبول دارید یا ندارید؟ بل اتفاق این اطلاق اطلاق چیه؟ حقیقیه. مثال دوم، مثال دوم، زید الان سفر. یه صحبت سفر که پیش میکشن، چون به سفر میگن مبدأ مسافر. زید الان سفره، حقیقتا الان سفره. منم به شما میگم زیدون مسافرون، بگیم الان مشتق را اطلاق کردیم بر ذاتی که این ذات در حال نسبت مشغول به وصفه. این اطلاق بل اتفاق اطلاق چیه؟ تقریبا بحثی درش نیست. مثال سوم، زید آینده مشغول سفر میشه. من میام به شما زیدون سیکون و مسافرن، زیدون سیکون و مسافرن. الان این مسافر رو اطلاق کردم من بر ذاتی که شما بگید این ذات در حال نسبت مشغول به وصف هست. قبول؟ مشغول به وصف هست. در آینده مشغول به وصف میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه. الان این آقا نه مجاز نیست، این آقا در آینده یقینا مشغول به چی میشه؟ سفر. منم میگم زیدون سیکون مسافران، این آقای زید مسافر یه نفس، این آقای زید یه نفس مسافر آینده است. الان من اطلاق مسافر کردم بر این ذاتی که این ذات در حال نسبت مشغول به وصف میشود. این اطلاق بل اتفاق اطلاق چیه؟ حقیقیه، حقیقی مجازی نیست، حقیقی. چرا تو زین رفاق میاد که مجازیه؟ من میخوام بگم این آقا یه نفس مسافر فرداست. این آقا مسافر فردا هست یا نیست؟ هست. من که نمیخوام یه الان مسافره. این اطلاق یک. اطلاق مشتق بر ذات چند صورت داره؟ سه صورت داره. یک به لطف امام زمان حل شد. یک چی بود؟ اطلاق مشتق بر ذاتی که این ذات در حال نسبت مشغول به وصفه. اگر شما اطلاق مشتق کردی بر ذاتی که این ذات مشغول به وصفه، این اطلاق حقیقی است یا مجازی؟ حقیقی. صورت یک تمام. صورت دو، صورت دو اطلاق مشتق، حواست این دسته منم باشد، اطلاق مشتق بر ذاتی که در حال نسبت مشغول به وصف نیست، آینده مشغول به وصف می شود. اطلاق مشتق بر ذاتی که در حال نسبت مشغول به وصف نیست، در آینده مشغول به وصف می شود. هنوز مثال نزدم. این اطلاق بل اتفاق اطلاق مجازیه. این اطلاق بل اتفاق اطلاق چیه؟ مجاز. مثال به مسافر نزنم، مثال به طبیب بزنم. این دانشجوی رشته پزشکی همین تا ثبت‌نام کرد دانشگاه رشته پزشکی آورد، بهش میگن چی؟ آقای دکتر. طبیب، طبیب مشتقه. این آقا کی متصف میشه به طبابت؟ آینده. ولی موقعی که بهش میگن میگن زید طبیب، به لحاظ الان دارن میگن زید طبیب، نمیخوان بگن که این زید طبیب فرداست. حق ایش، یعنی مردم اینجوری میگن، یعنی میگن که این آقای دکتر الان اطلاق دکتر طبیب میکنن به این آقا در حال نسبت. حال نسبت کیه؟ الان. در حال نسبت این آقا مشغول به طبابت نیست، آینده مشغول به طبابت میشه. پس در حال نسبت مشغول به وصف نیست، ولی اطلاق طبیب بهش میکنه. اینجا اطلاق نه، به اعتبار اشکال نداره، بازم مجاز. به اعتبار اون حتما نمواد باشه، به علاقه قول و مشارفت. پس اطلاق طبیب الان به این آقا میشه. پس حال نسبت کیه؟ الانه. ولی کی این آقا مشغول میشه به وصف طبابت؟ آینده. این اطلاق بل اتفاق اطلاق چیه؟ مجازیه. این دو تا اطلاق مجتهد به یه معنای دیگه میگن. بله.
استاد شما مثال در واسه در قالب مثال مسافر بگیرید. چطور
به چه اشکالی داره؟ یه نفر فردا میره سفر. همین الان بهش میگی زیدون مسافر. زیدون مسافرون. بس سلام. حال نسبت کیه؟
الان.
ولی حال مشغول شدن این آقا به سفر کیه؟ آینده. این اطلاق اطلاق چیه؟ مجاز. تو اینم بحثی نیست. اطلاق مجاز. این میشه حقیقت. من نمیخوام بگم این آقا در آینده دکتر میشه، من میخوام بگم این آقا همین الان دکتره. صورت سه، اطلاق سه، حواستون جمع باشه. اطلاق مشتق بر ذاتی که دست منو داشته باشید، اطلاق مشتق بر ذاتی که در گذشته مشغول به وصف بوده ولی در حال نسبت مشغول به وصف نیست. فهمیدی چی شو؟ اطلاق مشتق بر ذاتی که در گذشته. آخه موقعی که صورت دو را مخواستن توضیح بدن ایجوری توضیح میدادن، حالا بالعکس. چه کار کنم من؟ باید به حل لطائف الهیلی شده درس به شما بفهمونم. حالا صورت سه، اطلاق مشتق بر ذاتی که در گذشته مشغول به وصف بوده ولی در حال نسبت مشغول به وصف نیست. بس در اینه که اطلاق مشتق بر اینجور ذاتی که در حال نسبت مشغول به وصف نیست و در گذشته مشغول به وصف بوده، این اطلاق حقیقیه یا مجازی؟ مثل این مثال، اینجا اختلافه. در مسئله هشت نظریه است، ولیکن دو نظریهش معروف، بقیهش توهمی است که علما کردند. ساکیهایی میفرمایند. مثال شرط کنم، زید دیروز سفر بوده ولی الان دیگه سفر نیست. مخیم اینه، اطلاق مسافر به این آقا زیدون مسافرون، الان زیدون مسافرون حال نسبت کیه؟ الان. چون من کانسه یکونو نیاوردم. این ظاهرش نگه من میخوام همین الان مسافره. الان اطلاق مشتق بر این ذاتی که در حال حاضر مشغول به سفر نیست، در گذشته مشغول به سفر بوده ولی سفر ازش سپری شده، اطلاق مشتق بر این جور ذاتی به نوع حقیقت به نوع مجاز. یعنی اگر شما به این آقایی که قبلا سفر بوده الان سفر نیست اطلاق مسافر کردید، بگی مسافر اومد، این آقا مسافر، آقای مسافر شما بفرمایید، مسافر نیست، آقا جلو نشسته، دیروز سفر بوده الان جلو نشسته، میگه آقای مسافر شما حرفتون چیه؟ میخوام اطلاق مسافر بر این آقا به نوع حقیقت به نوع مجازه. روشن شد؟ پس حالا تیتر بحث من بگم، اختلاف علما در این که مشتق مثل چی؟ مسافر. حقیقت است در خصوص قسم اول آیا مشتق حقیقت در خصوص قسم اول؟ قسم اول یعنی ذاتی که در حال نسبت مشغول به وصف بوده، و مجاز در قسم سوم. و مجاز در قسم سوم، قسم سوم یعنی چی؟ ذاتی که قبلا مشغول به وصف بوده ولی در حال نسبت مشغول به وصف نیست. حقیقت در یک، مجاز در سه، یا حقیقت در هر دوه؟ هم حقیقت از در یک، ذاتی که مشغول به وصف است در حال نسبت، هم حقیقت از در سه، یعنی ذاتی که در حال نسبت مشغول به وصف نیست ولی قبلا مشغول به وصف بوده. تیتره روشن شد یعنی چی؟ این تیتره بنابر این تمام توضیحات مبتنی بر اینه که مراد از حال چی باشه؟ نسبت باشه. ولی بعدن بررسی میکنیم همه علما بحث کردن، بعضی گفتن حتما اون حال باید حال نسبت باشه، بعضی گفتن حال باید حال تلبس باشه. ما تو جزوه تعلیق کوچیک نوشتیم، حواله دادیم اثبات کردن که هر دو جایزه. حالا این مشتق فرق میکنه، بعدن بحثش میرسیم به کم کم. این تمام شد، حالا وقتم که داریم یکم دیگه من توضیح بدم تا بریم سراغ عبارت. این مطلب به لطف خدا روشن شد، بحثمون درک میشه. یه ذاتی قبلا مشغول به وصف بوده، در حال حاضر مشغول به وصف نیست، آیا اطلاق مشتق بر این ذات به نحو حقیقت یا به نحو مجاز؟ این بس ثمره داره یا ثمره نداره؟ حدود 3-4 هفته دیگه میرسین، اختلافی از بین مرحوم شیخ انصاری و دیگران. شیخ میگه ثمره داره، مثل دیگران میگم ثمره نداره. این بس مشتق اصلا ثمره نداره. خب حالا بس بعدی رو شروع کنیم. مراد از مشتق اصولی چیه؟ اینجا صاحب فصول بنده خدا زحمت کشیده اومده مشتق نحوی رو برای ما معنا کرده، بعد مشتق اصولی معنا کرده، نسبت بینهما رو گفته، اونو سرجه خودش میرسیم انشاءالله. آقا مشتق اصولی میدونه به چی میگن؟ به لفظی که دوتا ویژگی داره، به لفظی که دوتا خصوصیت داره میگن مشتق چی؟ اصولی. ویژگی اول اینه، این لفظه حمل بشه بر ذات، عنوان قرار بگیره برای ذات، این همانی درست بکنه با ذات. این ویژگی اول. ویژگی اول چی بود؟ به چه لفظی میگن مشتق اصولی؟ حمل بشه، عنوان قرار بگیره براش، این لفظه با اون ذات این همانی تشکیل بدن. مثل مسافر، به مسافر میگن مشتق، عنوان قرار میگیره. شما میتونه که زیدون مسافرون، زید مسافر است، عنوان براش قرار گرفت، حمل برش شد، این همانی تشکیل داد، این همان است. با این ویژگی چی خارج شد؟ مصدر خارج شد. چون شما حق نداره بگی زید ضرب است، زید که ضرب نیست که، زید چیه؟ ضارب. پس به مصدر مشتق اصولی گفته نمیشه، افعال هم خارج شدن، چون افعال حمله بر ذات نمیشن. شما نمیتونی بگی زیدون ضرب ایجوریا، نه اسنادا، عنوان براش قرار بگیره، بگی زید ضرب است. متوجه شدید؟ اسناد درسته، بس ما در اسناد نیست، بس ما در چیه؟ عنوان براش قرار بگیره. یعنی موقعی که زید از در مسجد اومد داخل، شما به جایی که بگی زید اومد، بگی ضربه اومد. پس افعال هم بهش مشتق اصولی گفته نمیشه. چرا به افعال مشتق اصولی گفته نمیشه؟ چون نگیم اسنادا، فعل به ذات اسناد داده میشه، زیدون ضربه، بس ما در اسناد نیست، بس ما در حمله، حمل بشه، این همانی عنوان براش قرار بگی. این ویژگی اول. ویژگی دوم دو روز دیگه میرسیم. حالا بعدن یه اختلاف هست بین صاحب فصول و دیگران. صاحب فصول میگه که مطالب دارم پراکنده میگم، رفقا که نمی نویسند مطلب بعدی. صاحب فصول بس ما در کدوم یکی از مشتقات اختلافه؟ صاحب فصول میگه بس ما در اینه، اسم فاعل صفت مشبهه‌ای که به معنای اسم فاعله، سه مصدری که به معنای اسم فاعله، همش بر محور چی میچرخه؟ صاحب فصول اسم فاعل. دلیلش چیه؟ دو تا دلیلم داره صاحب فصول. دلیل اول میگه علما همش مثال به چی زدن؟ اسم فاعل. جواب این دلیل چیه؟ میگیم تمثیل دلیل بر انحصار نیست. خب علما هر موقع میخوان مثال به اسم بزنن میگن زید، پس اسم فقط زیده. یه دلیل دوم دیگه بعدم برسیم، بعدم میرسیم، فعلا نمیرسیم. بله، یه جمله کوتاه با از بین رفتن مبدا ذات از بین نره. میگه یه جمله کوتاه بگو بنویسم، باش اشکال نداره. صاحب اصول الان میرسن حرفش مفصلن، تو میترسن نرسن. از سال سه عشره، این از سال سه عشره، این امر سیزدهم، انهو شأن، اختلفو، اختلاف کرده اند علما. من از این تیتر مطلب رو باید بکشم بیرون، حواستون جمع باشه، یکم سخت. اختلاف کردن علما، فی ان المشتقه حقیقتون فی خصوص ما، در این که مشتق حقیقت هست در خصوص ما، ایما یعنی ذات، در خصوص ذاتی که آیا مشتق حقیقت هست در قسم اول. قسم اول چی بود؟ ذات مشغول به وصف هست در حال چی؟ نسبت. فقط حقیقت در خصوص اونه. و در قسم سوم، قسم سوم که قبلا مشغول بوده در حال حاضر مشغول نیست، در این مجازه. در یک حقیقت در سه مجاز، یا این که نه، حقیقت است در اعم از، شما بگید یک و سه. روشن شد؟ به تو عبارت، اختلاف کردن علما در این که مشتق مسافرون حقیقت است در خصوص ذاتی که، ذات یعنی زید، ذاتی که مشغول است به مبدع. بالای مبدع چی بنویسیم؟ سفر. سفر، چون مبدع مسافر رفقا چیه؟ سفر. حقیقت است در خصوص ذاتی که، ضمیر تلبسه را بزنید به ما، در خصوص ذاتی که مشغول است اون ذات به مبدع، فلحال مشغول است در حال، یعنی حال کی؟ نسبت، یعنی قسم چندم خارج درسمون. پس آیا مشتق حقیقت است در خصوص قسم اول؟ او فی ما یعمه و من انقضا عنه، یا حقیقت است در اعم. اگه گفتید اعم از چی و چی؟ یک و سه. یک چی بود؟ در حال نسبت مشغوله. سه چی بود؟ گذشته مشغول بوده، در حال نسبت مشغول نیست. عرضم رسیدید چی شد؟ دیگه من تلاش خودمو کردم. او فی ما، این عطف است بر فی خصوص، حقیقت است در ذاتی که، ما یعنی ذات، حقیقت است در ذاتی که، یا امکو، این ضمیر یا امور رو بزنید اینو هوش، ما طلب بس بالمبدع فلحال، ما طلب بس بالمبدع فلحال، یا در ذاتی که شامل می شود اون ما طلب بس بالمبدع فلحال را، یعنی قسم چندم؟ اول. و من انقضا عنه، شامل می شود اون ذاتی را که مشغول بوده است به مبدع در حال، و ما، و ذاتی که، ای با ای و ما انقضا عنه داره قسم چندم میگه؟ این جلوی حرف نزنن، این و من انقضا عنه داره چی میگه؟ سوم. متوجه هستی؟ یعنی ذات قبلا مشغول به مبدع بوده، ولی در حال نسبت مبدع ازش چی شده؟ سپری شده. حقیقت در این هم هست. فهمیدی چی شد؟ او فیما یا امهو، مشتق حقیقت است در ذاتی که شامل میشد، این هر به کی زدید؟ ما طلب بس فی المبدع فی الحال، با این ما طلب بس فی المبدع فی الحال قسم اول گفت، شامل می شود او را و ما، ای ما عطف است بر هو، ای ما عطف است بر هو، و شامل می شود ذاتی که انقضا عنه، زائل شده است مبدع سفر، عنه، عنه را بزنید به ما، ما یعنی ذات، ذاتی که زائل شده است مبدع عنه از اون ذات. این من انقضا عنه یعنی یه لحظه با من باشید، من انقضا واسم، من انقضا عنه یعنی ذاتی که قبلا مشغول به وصف بوده، به مبدأ بوده، ولی در حال نسبت مشغول به مبدأ نیست. حقیقت در هر دوه. ضمیر انقضا زدید به مبدأ، مبدأ یعنی سفر، ضمیر انه رو زدید به ما، ما یعنی ذات. تمام. علا اقوال، اختلاف کردن علما بر اقوال، بعد الاتفاق، اختلاف تو اینه، یعنی اختلاف تو قسم سوم، بعد از اینکه تمام علما اجماع دارن که قسم دوم مجازه. قسم دوم چی بود؟ مشغول به وصف در حال نسبت نیست. کی مشغول به وصف میشه؟ آینده. انشالله گرفتید. بعد الاتفاق علا کونهی، نمیدونه آقای یوسفی چند سال پیش یادشون هست، چهار سال پیش موقعی که بحث رو گفتن گفت حالا فهمیدم درسته. بعد الاتفاق علی کونهم مجازن، این دعای تعقیبات مشترک سبحان من لا یعتدی بخوانید برای ذهنتون خیلی قوی میشه. بله تو تعقیبات مشترک هست. بعد الاتفاق علی کونهم مجازن، بعد این که من این سوالا تو ذهنم میمانه نکات به خاطر اینکه اهمیت میدم، وقت طلبه بلند میشه میگه جواب سوالات نمیدی. بعد الاتفاق، بعد از اینکه علما اجماع دارن علی کونهم مجازن، بر اینکه مشتق مجاز است، داره قسم چندم رو میگه؟ دوم، که از خارج توضیح دادن. دوم تو میگه تو ذهنم نمونده دوم چیه؟ دوم هم طبیبه، همون طبیبه آقای دکتر. بعد از اتفاق بر اینکه مشتق مجاز است، فی ما یعنی ذات، در ذاتی که یتلبس بهی فل استقبال، در ذاتی که مشغول میشود بهی به مبدا یعنی تبابت، مشغول میشود به مبدا فل استقبال، تمام شد. صاحب کفایه میگه قبل از اینکه وارد مسئله بشیم، قبل از اینکه اقوال رو بگیم، قبل از اینکه ادله اقوال رو بگیم، اول یه 8-9 تا امر میگیم، بعدا میریم سراغ ادله اقوال. و قبل الخوض فی المسئله، و قبل از داخل شدن در مسئله و تفصیل الاقوال فیها، این تفصیل عطف است بر المسئله، و قبل از داخل شدن در توضیح اقوال در این مسئله و بیان الاستدلال علیها، عطف است بر المسئله، فی رو بیارید روش، و قبل از داخل شدن در بیان استدلال بر اون اقوال، علیها رو بزنید به اقوال نزنید به مسئله، و بیان استدلال بر اون اقوال قبل از داخل شدن در مسئله، در تفصیل اقوال، در بیان استدلال، ینبغی تقدیم امور، سزاوار است مقدم کردن امور سته. احدها، یکی از اون امور، عرض کردیم امر اول چیه؟ مشتق اصولی به چی میگن؟ به لفظی که اولا حمله بر ذات بشه، عنوان برای او قرار بگیره، این همانی تشکیل بدن. چه خارج شد؟ مصدر و افعال. انشالله روشن شد. احدها، یکی از این امور، ان المراد بالمشتق ها هنا لیس مطلق المشتقات، مقصود از مشتق ها هنا، یعنی در این مبحث، اینا رو بنویسید، مقصود از مشتق ها هنا در این مبحث نیست کلیه مشتقات، بلی المشتقات نیست، مشتقات صرفیه، یعنی همه مشتقات صرفیه تو اصول بهش نمیگن مشتق. مثلا ضربه مشتق صرفیه هست، حالا بحثا توضیحش بعدا میاها، ضربه مشتق صرفیه هست ولی مشتق اصولی نیست. لیس مطلق المشتقات، نیست کلیه مشتقات. پس چیه؟ بل خصوص ما یجری منها علی الذوات، بلکه خصوص ما، این ما یعنی مشتقات، بلکه خصوص مشتقاتی است که حمل میشود، این منها بیان ما میکنه، از اون مشتقات، خصوص اون چیزهایی است که حمل می شود، از مشتقات حمل می شود بر، بگید زوات، ذاتها. مما، این مما بیان ما می کنه، مما یکون مفهومه منتزعا من الذات. یک لحظه با من باشید، نگاه کنید رفقای من، اگر من به این آقا میگم ضارب، چرا میگم ضارب؟ چون مشغول به ضربه، یعنی مشغول شدن به مبدع باعث اطلاق این وصف برش شده. یه مثال زاره، اگر من به این آقا میگم مریض، چرا به این آقا میگم مریض؟ چون مشغول به چیه؟ مرضه، مرض درش حلول کرده، پس علت اطلاق مریض بر این آقا چون مشغول به مبدعه. این دوتا مثال. مثال سوم، این دست راست من بالای دست چپ منه، چرا اشاره میکنم به دست راست؟ میگم هازا فوقن، چون مشغول به چیه؟ فوقیته، فوقیت مبدأ است برای فوق. طلا میرزای نایین مستر صناعی. این سه تا مثال. مثال دیگه هم میتونم، چرا سه تا مثال زدم؟ یه مثال زدم برای صدوری ضرب صادر شدنیه، یه مثال زدم برای حلولی مرض حلولیه، یه مثال زدم برای فوقیت انتزاعی امر انتزاعیه. عرضم رسید چی شد؟ حالا میگه شما این معنی مشتق را، زارد زننده، به قول شیخ انصاری زننده، شما اطلاق این مشتق رو که بر ذات میکنید به چه ملاحظه اطلاق میکنید؟ چرا اطلاق میکنید؟ به خاطر که مشغول به مبدع هست. مما بیانش میکنه، الان تمامش میکنه، مما یکونو، ما یعنی مشتقات، اینا رو بنویسید، از اون مشتقاتی که میباشد مفهوم و معنای اون مشتقات، دانشمند معنی عالمه، زننده معنی زاربه، ایستاده معنی قائمه، از اون مشتقاتی که می باشد معنای اون مشتقات گرفته شده است از ذات، یعنی ما ایستاده را از این آقای زید گرفتیم و برش حمل می کنیم. چرا ازش گرفتیم؟ انتزاع شده است و گرفته شده است از ذات، به ملاحظه متصف شدن ذات، بگید به مبدأ. این واو یاد بودی داشته باشید، این واو در و اتحاد، این واوش تفسیره. بتهادها معهو، یاد بودی اتحاد به معنی ارتباط، نه به معنی یکی شدن. این تو ذهنتون باشه. و به ملاحظه مرتبط ارتباط پیدا کردن ذات با اون مبدأ. چه نوع ارتباطی؟ شما بفرمایید. ارتباط صدوری، حلولی، انتزاعی و امثال اینها به نحو من الاتحاد، متحد شده از ذات. متحد شده یعنی چی؟ ارتباط پیدا کرده از ذات با اون مبدأ، معقول بزنیم به مبدأ، به نحو من الاتحاد، به نحوی از اتحاد. حالا کان اون نحوی از اتحاد به نحو حلول باشد، مثال به چی زدیم؟ حلول، مریض. یا به نحو انتزاع باشد، مثال به چی زدم؟ فوقون. یا به نحو صدور باشد و ول ایجاد. بعضی از نسخه در از صدور ول ایجاد، اگر این باشه هر دو یکیه، صدور ایجاد یه چیزه، با بشن تفسیر. بعضی از نسخه در از صدور ابل ایجاد، اینجا بین صدور ایجاد باید فرق بذاریم، فرقش فرده میذاریم که اسماء الفاعلین. حالا مثال بره مشتق که از مرحوم حکیم فرق گذاشته، فرق از بین صدور ایجاد که ما فردا میگیم. مثال مشتق مثل اسماء فاعل، اسماء مفعول، صفات مشبه، بل و سیه. چرا گفته بل؟ چرا سیاق عبارت رو ثابت با فرق قال شد براش؟ اینجا بل آورد فردا، بل و سیاق المبالغه و اسماء الازمنه و الامکنه و الالات دیگه همینجا باشید. همه اینا صفت مشتقه. و صلی الله علیه و سلم. با دقت مطالعه بشید.